بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونتوكل عليه ونستهديه. الصلاة والسلام على النبي الأمي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. خوشحالم که جلسه دوم را در بحث پیرامون سوره انعام شروع می کنم و مقدمتاً از حضور همه شما سپاسگزارم، علی رغم مشکلاتی که هست در جهت حضور پیدا کردن. همت شما قابل تقدیر است و امیدوارم همونطوری که تا حالا آثار این حضور را دیده اید و نعماتی که در آن بوده است حتما چشیده اید، به قول قرآن احساس کرده اید، به قول ما. میخواهم که پیش از آن که آیه اول سوره انعام رو به صورت تفصیلی آغاز بکنم، مطالبی رو خدمت سروران عزیزم، خانم ها و آقایان بیان بکنم. البته اینها دیدگاه های من هست، شما می توانید که نقض کنید یا نقد کنید و یا خلاف آن را داشته باشید. و ببینیم که چه چیزهایی شنیده ایم و چگونه شنیده ایم، با چه تفاوتهایی شنیده ایم و چه آثاری داشته است. من خلاصه ای از آنچه که در طول این 10 سال در 5 سوره ای که بیان شده، حالا البته سوره فاتحه الکتاب رو جزءش حساب میکنم، در این 5 سوره چه مطالبی گفته شده در خداشناسی، توحید و در داستانهای انبیا، از جمله داستان موسی، متشابهاتی که در این مسئله بوده، در داستان عزیر که حالا عزیر نیست البته در قرآن، ولی اونجا میگوید کلذی مر علا قریت و هی خاویت علا عروشها. این داستان، این یکی بوده، داستان موسی بوده، که همه اینها نشانگر این هست که ما چه مسیری رو باید در تزکیه نفوس خودمون طی بکنیم. همه این قصص انبیا در این راستا در قرآن آمده است، البته از دیدگاه ما، یعنی ما که میگویم سلسله حکما، که البته من جزء اونها نیستم، من بیانگر آرا و اندیشه های اونها هستم و خیلی هم دوست دارم که در راهی که اونها پیموده ان گام بگذارم و دوست دارم شما را هم تشویق بکنم به اینکه در راه اونها گام بگذارید، در راه حکمایی که قرآن را به حکمت، عقلانیت، خرد، تدبیر، تدبر و سلوک یاد گرفتند و عمل کردند. در داستان تالوت و جالوت و ضرورت از خودگذشتگی و تبعیت از فرمانده، در داستان عیسی که حیات بخشی و حیات آفرینی رسولان الهی را به تصویر می کشد. چهارم، ذکر احوال اهل کتاب از یهودی و نصرانی و مجوس و صابئین به جهت بهره گرفتن و مقایسه رفتاری خود ما با آنها، که مثلا ما خودمون رو مقایسه بکنیم با کسانی که طالوت فرماندهی آنها رو داشت و به جنگ جالوت می رفتند، در طول مسیر چه چیزی از آنها خواست. به آبی که رسیدن گفت ننوشید مگر یک مشت، یک غرفه از آن، یک کف دستی از آن رو بنوشید، اگر کسی بیشتر نوشید از من نیست. اینها همه بیان شده است برای مقایسه رفتاری. بعد ذکر احکام حلال و حرام در خوراکی ها برای اجتناب از پلیدی ها که موجب شکل گرفتن آلودگی های درونی و باطنی است. یعنی اگر ما از این حرام های ظاهری اجتناب نکنیم، طبیعتاً به سمت پلیدی های باطنی پیش می رویم. اینا چیزهایی است که در طول آیات این 5 سوره در طول 10 سال برای شما گفته شده است. ششم، ذکر اصول داد و ستد و ضرورت کتابت آنها جهت آموزش دادن مسلمان ها به ضرورت ایجاد به کلمات. خوب دقت بکنید، من نشستم کلمات رو انتخاب کردم که اون مفاهیمی که در ذهنم هست بتوانم القا بکنم. آموزش دادن مسلمان ها به ضرورت بازم میگم ضرورت ایجاد نهادهای اجتماعی و تشکیلات و تشکلات اقتصادی و سیاسی. یعنی از این به بعد دیگه شما فرد نیستید، شما باید درون جمع حرکت بکنید، با آراء جمع حرکت بکنید، با مشورت جمع حرکت بکنید، با نظرخواهی از جمع حرکت بکنید، دیگه فرد نیستید. هفتم، ذکر کنش ها توی قرآن ها، یعنی قرآن ذکر میکنه کنش ها و واکنش های رفتاری زنان و مردان با یکدیگر توی سوره نساء مخصوصا، و ضرورت اعمال و اشراف اخلاق انسانی الهی بر این رفتارها. یعنی باید اخلاق انسانی الهی بر رفتارها حاکم بشود. تفاوت مکه با مدینه این است، تفاوت قبل از هجرت با بعد از هجرت این است که از این پس دیگر مسلمان ها نمی توانند بدون اشراف و حاکمیت اخلاق بر رفتارهاشون زیست بکنن. نهم، ذکر چگونگی حفظ حقوق زنان توسط مردان و مردان توسط زنان. دهم، ذکر و بیان مفاهیم متعالی ملکوتی و جبروتی و لاهوتی. یعنی تمام این مفاهیم تفصیلاً برای شما گفته شده، تفصیلاً ناسوت چیه، ملکوت چیه، جبروت چیه، لاهوت چیه، و همه اینا در وجود انسانه، طبقات رشد و تعالی یافتن انسانه. ما کجا ملکوت وجودمونه، کجا جبروت، کجا لاهوت وجود ما هست، اینها همه برای شما گفته شده. مفهوم حقیقی رزق، مفهوم حقیقی سماع، مفهوم حقیقی عرض، مفهوم رکوع، سجود، حالا اینها رو یکی یه حقیقی بهش اضافه بکنه، رکوع، سجود، تسبیح، اینا همه برای شما تفصیلا گفته شده. ملک، آدم و زوج او، خلیفه، شیطان، عقل، ولایت الهیه، آتش، و جنت، ایمان، کفر، شرک، اتباع، اطاعت، اولی الامر، توکل، وکالت الهیه، تضرع، خوف، ابتلا، صراط، سبیل، ارتداد، تحدی، محاربه با خدا و رسول، قتل و قصاص و عفو، مقاتله، جنگ و صلح و ده ها موضوع دیگر توی این 5 سوره تفصیلا برای شما گفته شده. 11. بیاییم و بررسی بکنیم که چقدر از این مسائل قرآنی الهی که از ناسوت یعنی عالم ماده تا لاهوت یعنی عالم اله به یاد ما مانده است. بررسی بکن کدوماش به یادمون مونده و تا چه حد پیوسته متذکر آنها هستیم، یعنی هر کاری که میکنیم، هر حرکتی که میکنیم چقدر از این مجموعه آیاتی که تا اینجا بیان شده است اینها رو به یاد داریم که همه سوره های مدنی هم بودن. 12. ببینیم که رفتار و گفتار ما تا چه حد متأثر است از اخلاقی که به سبب شرکت در این کلاس ها بر صفحه نفس ما نقش بسته. کلمات دقت کن، یکی یکی انتخاب شده، دوباره براتون میگم. ببینیم رفتار و گفتار ما تا چه حد متأثر از اخلاقی است که به سبب مشارکت در این کلاس ها بر صفحه نفس ما نقش بسته است و موجب گشادگی سینه هامان شده است. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. آیا سینه ما گشاده شده است برای پذیرایی و قبول همه آیات الهی یا نه؟ یعنی اگر که ما یک ذره فکر بکنیم که فلان آیه مثلا ایراد بهش وارده یا فلان آیه چنین است چنان است، هنوز سینه ما کاملا برای قبول اسلام گشاده نشده است. 13. به نظر خود من، من حیث المجموع درس های قرآنی، من حرف جره، ولی چرا میگیم من حیث؟ شما که عربی خوندید مبنیه، حیث مبنیست بر ضم و حرف جر در اون اثر نمی کند، بنابراین من حیثه نمیتونید بگید، همیشه باید بگید من حیثو. من حیث المجموع درس های قرآنی داده شده در طول این 10 سال 90% بر کنش ها و واکنش ها و خلقیات و انسانیات ما تأثیر خوب و مثبتی داشته است. 10% بقیه را میتوان باز هم البته از دیدگاه من به مسائل زیر اختصاص داد. الف، اون 10% نقصان ها چیه؟ الف خیلی مهم ها که نه اول نوشتم. الف قهر کردن، خب زود قهر میکن، خیلی زود قهر میکن. و اگر شما با کتاب خدا و کلام خدا قهر بکنید، مطمئن باشید خدا با شما قهر می کند و چنان پشت پایی به شما خواهد زد که دیگه تا نسلهای بعد از شما از زمین بلند نمی شود. این یک. به نوع پوشش مردان و زنان. هنوز علارغم اینکه خیلی آیات و بیانات و اینها آورده شده، در اینجا باز هم حتی آخرین بحث ما 12-13 صفحه بود تحت عنوان حجاب و ابداع زینت و اینها. خب ببینید، ارتش هم یه فرم داره. هیچ کس نمیتونه بگه چرا ارتش به من زور میگه که این لباس رو بپوشم. یعنی صبح که میره پادگان این لباس رو میپوشه، حالا اومد بیرون لباسش عوض میشه. انتظار میرفت که شما این بخش از آیات کتاب رو زنان و مردان به خوبی عمل کنید. اینا تو 10% هم. جیم، بعضی از رفتارها در بین اعضای یک خانواده متناسب نیست. یعنی پدر، مادر و اولاد رفتارهاشون متناسب با این کلاس نیست. خب اینا رو اصلاح کنید. دال، بعضی از رفتارها بین بعضی از خانواده ها با هم خوب نیست. اون داخل خانه بود گفتم جیم، این خانواده ها با هم، مثلا دو تا برادر، نمیدونم دو تا زن برادر، دو تا نمیدونم پسر عمو، دو تا پسر خاله، یا مجموعاً. خب این هم دال. ه، احساس. این احساس توی منه ها، احساس. این برمیگرده به اولی، یعنی قهر. احساس عدم ثبات و تزلزل در شاگردان، یعنی هنوز با اون ایمان قوی، ایمان به خدا و آخرت توی کلاس بعضی ها شرکت نمی کنن. این توی 10% بازم. احساس عدم ثبات و تزلزل در شاگردان که موجب عدم اعتماد در استاد می شود، به طوری که نمی تواند روی شاگردان کلاس سرمایه گذاری کند. خب این یک مقدمه ای که این اشکالات بود. حالا بیاییم در سوره انعام. باز پیش از اون که وارد بحث بشم، دوست دارم که یک ابیاتی رو برای شما بخوانم که فکر کنم از دیوان شمس باشه. اینا رو دقت بکنید، یعنی با اون مسیر به اصطلاح حکمتی که ما توی بحث‌ها و تفسیرهامون دنبال می‌کنیم، اینا توضیح و تشریح همان مطالب هست و بحث از نفس انسان، درون انسان، پیچیدگی‌های انسان. انسان یک موجود خیلی ساده، بسیط و یک بعدی نیست. انسان هر لحظه می تواند به یه شکلی در بیاد، یه تصمیمی بگیره، یه راهی بره، مسیرش رو عوض بکنه، فکرش رو عوض بکنه. اینها همه نشان می دهد که تمام عوالم بیرونی که ما بسیاریش رو بهش دسترسی نداریم در درون انسان هست. کی بود خاک سنم با خون ما آمیخته؟ سنم کیه؟ بت کیه؟ میگه خاک داره با خون ما. سنم خداست، میخواد با خون ما آمیخته بشه. خوش بود این جسم ها با جان ها آمیخته. اگر جسم بتواند با جان آمیخته بشود، این خیلی خوشه، خیلی خوبه. یعنی هرچه که متجلی در جسمه، که خدا این جسم انسان رو به بهترین شکل آفریده دیگه. اون وقت باید بهترین های درونش در این ساختار ظاهر بشه. حرف زدنش، خندیدنش، نگاه کردنش، لبخند زدنش، راه رفتنش، تمام اینها باید حکایت از آن درون داشته باشد. اون وقت خوش بود این جسم ها با جان ها آمیخته. این صدف های دل ما با چنین درد فراق، با گوهرهای صفای با وفا آمیخته. یعنی صدف ها، صدف جسم انسان دیگه، اون گوهر درونشه. وقت این گوهر باید با چی آمیخته بشه؟ گوهرهای صفای با وفا. صفت هاشو دقت بکنیم. روز و شب با هم نشسته، آب و آتش هم قرین، لطف و قهری جفت و دردی با صفا آمیخته. درد چیه؟ تهنشین. تهنشین هر چیزی، سرکه، شراب، آبقوره، آب لیمو، اون درده. بعد میگه همیشه درد با اون به اصطلاح چیزی که روش هست و صاف شده و صافیه، اینا با هم آمیختند، توی همن، اینها باید از هم جدا بشوند. پس در وجود انسان یک گوهر با صفای پاک وجود دارد که با این درد آمیخته شده است و باید از هم جدا بشوند. از این جهت میگه لطف و قهر. وصل و هجران صلح کرده، کفر و ایمان یک شده، بوی وصل شاه ما اندر صبا آمیخته. خاک خاکی ترک کرده، تیرگی از وی شده. جسم انسان از خاکه. خب توی قرآن هم آیات زیادی هست که خلقته من طین، او را از گل آفریدی، یا تراب آمده، و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. بعد از اینکه شما را از خاک آفرید، شما بشری هستید که پخش شدید روی زمین. پس این آیات زیادی هست، حالا بخوام یکی یکی بگم وقتتون رو نمیگیرم. میگه خاک خاکی ترک کرده، یعنی این جسم ما رنگ تیرگی خاکی و در واقع متعلق بودن به این دنیا و چسبیده بودن به این دنیا رو ترک کرده. آن وقت تیرگی از وی شده، آب همچون باده با نور صفا آمیخته. شادیا روزی که آن معشوق جانهای لقا آمده، در بزم مست و با شما آمیخته. حالا اینا رو همش میشه با آیات قرآن تطبیق داد. میگه اون روزی شاد است که اون معشوق که خدا هست بیاید و در بزم ما حضور داشته باشد. مست کرده جمله را زان غمزه مخمور خیش، تازه مستی اجنبی با آشنا آمیخته. اجنبی با آشنا، آشنا با اون معشوق چیه؟ روح انسان است. یعنی روح انسان است که از سنخ و جنس خداست و در این جسم قرار گرفته. این جسم با خدا اجنبی است، ولی میگوید که اون مستی حاصل شده از آشنایی با معشوق موجب می شود که اجنبی با آشنا آمیخته بشود، یعنی این جسم با اون روح آمیخته بشه. چند بیت رها. آن در بسته ابد بگشاده از مفتاح لطف، که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر تا آخر آیه که ولارت بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. پس در بسته به لطف گشاده، قفلهای بیوفایی با وفا آمیخته. سر سر شمسدین مخدوم ما پیدا شده، تا ببینی بنده با وصف خدا آمیخته. یعنی شمس کسی است که جمیع اوصاف الهی در او آمیخته شده است. باز چند بیت رها، در ره عشاق حضرت گو که از هر مهنتش صد هزارون لطف باشد با بلا آمیخته. پس الطاف الهیه بدون اینکه انسان بلاها را پذیرا باشد نصیبش نمی شود. همه لطفهای الهی با بلا آمیخته است. جان بود ارزان به نرخ خاک، پیش جان جان گرچه اینجا هست جانها با قلا آمیخته. میگه در برابر حضرت دوست جان بی ارزش است، اما در دنیا جان با گرانی آمیخته است. یعنی انسان به این زودی ها حاضر نمی شود که برای دریافت لطف الهی جان خودش رو به ارزانی پیشکش بکند. از پی آن جان جان، جانها چنان گوهر شده، مس جان با جان جان چون کیمیا آمیخته. اگر به این سمت بیاد جانش میشه کیمیا، اگر به اون سمت بره جانش به سمت خاکی بودن میرود و با قلا یعنی با گرانی آمیخته است. آخر دور جهان با اولش یکسر شده، ابتدای ابتدا با انتها آمیخته. یعنی اگر انسان الهی شد، اون اول عمرش با پایان عمرش یکیست. یعنی هیچ حساب نمی کند که من باید یک سال دیگر زنده باشم. کجا حساب نمی کنه؟ اونجایی که می خواهد که لطف الهی رو نصیب خودش بکنه. دیگه حساب این که جان من بماند نماند، زنده باشم 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، هنوز من 40 سالمه، 40 سال دیگه باید عمر بکنم. ابتدای عمر با انتهای آن در یک نقطه قرار دارد، اون نقطه التقاء با حضرت دوست است. در سرای بخت رو، یعنی که تبریز صفا، چون که شمس تبریزی بود اونجا اسمش رو در سر سر شمس دین مخدوم ما پیدا شده، اونجا شمس رو میگه، اینجا تبریزش رو میگه. در سرای بخت رو، یعنی که تبریز صفا، تا ببینی این سرا با آن سرا آمیخته. تو در وجود شمس میبینی که چگونه دنیا با آخرت در هم آمیخته است و یکی شده. حالا با این مقدمات می توانید بیایید داخل سوره انعام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. برای حمد توضیحاتی من دادم که در چند سوره آمده، در 5 سوره اولش با حمد شروع میشه و هر یک از این سوره ها در آغاز یک ربع از قرآن قرار گرفته است. سوره انعام بود، سوره کهف و سوره سبع و سوره فاطر. خب اینا رو من توضیح دادم، حالا در 18 آیه دیگر که بعضیش رو من میارم الحمدلله آمده، ولی وسط آیه قرار گرفته، دیگه اول آیه یا اول سوره نیست. چند تا از این آیات رو نگاه بکنید که کجا ستایش خدا می شود. اول این رو توجه داشته باشید که تمام این آیاتی که در قرآن به این شکل هست سوای اون آیاتی که دستور می دهد. یعنی وقتی خدا دستور می ده ما خیلی بیشتر متوجه هستیم که این فرمان از بالا صادر شده به سوی پایین، از خالق صادر شده است به سوی خلق، خالق فرمانده است و مخلوق فرمانبردار و ما باید اجرا بکنیم. مثلا میگه که نماز اقامه بکنید، زکات بدهید، انفاق بکنید، زنا نکنید. اینا رو خیلی به راحتی ما درک میکنیم. اما این جاهایی که ما دعا میکنیم، مثلا میگیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اصلا دقت نمیکنیم که خدا داره یاد ما میده. ما از پیش خودمون این دعا رو نمیکنیم. خدا به ما آموزش داده است که شما وقتی در برابر من میایستید از من اینطوری بخواهید. این خیلی مهمه و خیلی جالبه و باید همیشه بهش دقت بکنیم که خالق ما به ما یاد میدهد که چگونه از من چیزی را طلب بکنید. پس خارج از این چارچوب ما نمیتوانیم از او طلب بکنیم. اون مطالباتی رو که ما باید از او داشته باشیم برای ما مشخص کرده است. یکی هم همینجاست که میگوید والحمد لله رب العالمین. این رو ما میگوییم که ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است. ستایش ویژه اوست، ولی او به ما داره یاد میده که این رو بگویید، این ذکر شما باشد. و این رو در فاتحة الکتاب قرار داده است که پیوسته ما در نماز اون رو به یاد خودمون بیاریم. پس این خیلی مهمه که خود خالق به مخلوق آموزش میدهد، تعلیم میدهد که تو بگو الحمدلله رب العالمین. حالا با توجه به این آموزش الهی به این آیات دقت بکنیم. آیه 45 همین سوره، سوره انعام. فقط ادابر القوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. من باز تکرار بکنم از این مجموعه این بحث هایی که شد، از این به بعد بحث ها و آیات را به گونه دیگری بهش عنایت بکنید، به گونه دیگری در کلاس ها حضور پیدا بکنید، غیبت نداشته باشید. اگر غیبت داشته باشید من این کلام پیامبر را برای شما خواهم خواند که و من تخلف عن جیش اسامه فلیس منی. اگر کسی از پیروی و تبعیت و حضور در ارتش اسامه تخلف کرد از من نیست. اینو دقت بکنم. فقط ادابر القوم الذین ظلموا، آنانی که ستم کردند. اینا بار معنایی داره، یعنی اگر کسی ابا بکند یا کار دنیا رو ترجیح بدهد بر اینکه در اینجا حضور پیدا بکند و استماع آیات الهی بکند، جزء ظلمه و ستمگران است و خدا دعا می کند فقط ادابر القوم الذین ظلموا، بریده باد دنباله قومی که ستمگرند. بریده باد یعنی چی؟ یعنی در دنیا اینطوری میشه، یعنی هر کاری بکنید بی نتیجه است. این میشه بریده باد، نه اینکه حالا شما یه دفعه میرید بیرون و نابود میشید، نه، یعنی کاری که میکنید بی سرانجام است، پشتش بریده است، به جایی نمیرسد. و میبینید که اکثر بشر دنیا امروز با این پدیده فقط عذاب بر القوم الذین ظلموا مواجه است. کارهامون بی نتیجه است، بی حاصله، به جایی نمیرسه. خب بعد میگه والحمد لله رب العالمین. حالا اینجا باید خدا را ستایش کرد که چنین چیزی اتفاق افتاده است. ظلم از کجا ناشی میشه؟ ظلم ناشی از یک صفت درونی است. یعنی وقتی درون انسان بعضی از صفتها دچار خدشه بشوند، ضعیف بشوند یا اصلا حضور نداشته باشند، انسان ظالم می شود. پس یکی از صفات عدل، یعنی اگر انسانی عادل نبود، یعنی این خصوصیت در او نبود که هر چیزی را در جای خودش قرار بدهد، از او اعمالی صادر می شود که این اعمال ظالمانه است. خب حالا بالاترین ظلمی که پیش از این هم گفتیم در این پنج سوره ای که توضیح داده شده است، بالاترین ظلمی که انسان روا می دارد ظلم و ستمی است که در حق خودش روا می دارد. یعنی اگر یک انسانی دروغ گفت پیش از آن که و بیش از آن که این دروغ بر طرف مقابل اثر بگذارد، بر روح و نفس خود او اثر می‌گذارد. و مثالشو بارها براتون گفتم برای اینکه یادتون بیاد. مثلا من یک دروغ به شما میگویم، خب چند نفر متوجهن که این دروغ گفته شده، چقدر من باید نگران و ناراحت باشم که اگر آن کسانی که میدونن که من دروغ گفتم به دیگران بگوین که این کلام دروغ است، چه اتفاق میفته؟ پس اولین ظلم را انسان با دروغ گفتن به خودش میکنه، یعنی برای خودش ایجاد اضطراب، آشوب، نگرانی درونی درست میکنه. اما حالا راست بگه، خیلی راحته، همون که بوده گفته دیگه. پس اگر کسی دروغ گفت و بعد این دروغش آشکار شد، خدا میگوید که ستایش بکنید و حمد کنید خدا را که به خاطر آشکار شدن دروغ این آدم، این آدم دنبالش بریده شد. یعنی دیگه در جامعه جایگاهی به عنوان یک انسان راستگو ندارد. امروز میبینید که چطور داره گفته ها، کرده ها، شنیده های، نمیدونم هر چه بگید، آقای احمدی نژاد رو میشه که همش دروغ بوده. حالا همه میگوین الحمدلله. خب پس ستایش کجا مخصوص خدا میشه؟ کجا باید گفت الحمدلله؟ آیه بعد 43 اعرافه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار. میگه این گروه هایی که مؤمن بودن، اگر در دلهاشان نسبت به هم یک کدورتی بوده است، ما اون کدورت رو میکنیمش، برش میداریم از دلهاشون. در یه آیه دیگه میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل و علی سرر متقابلین. توی بهشت اینها دیگه روی تخت ها روبرو هم میشینن، خیلی قشنگه ها، روبرو هم میشینن. خیلی حالا اینا بحث های حاشیه‌ای هم داره از نظر اخلاقی، رفتاری، اینها از نظر روانی. مثلا شما دوتا خواهر، دوتا برادر، خب خیلی حالا ما مدرنیم و اینها، مثلا این یه اتاق داره و تخت داره و درش رو میبنده و لپتاپ هم داره، آیپد هم داره، اینها دیگه خیلی بد. این با خودشه، خب درش هم بست، نه برادرش میتونه تو این اتاق بیاد، نه خواهرش میتونه بیاد. اینا این مدرنیته است، خیلی قشنگه. اما این ضد قرآنه، میگه علی سرر متقابلین. حالا یه اتاقی رو در نظر بگیرید، دو تا خواهر، یکی این تخت اون ور داره، یکی این ور، خب بعد یک میز دارن، یه صندلی اینجا، یک صندلی پهلوی هم، دو تا لپتاپ هم داشته باشن طوری نیست، ولی با هم با هم حرف میزنن، با هم کار میکنن. میگه علی سرر متقابلین. وقت از نظر روانی ببینید این دوتا چقدر متفاوتن با یک انسانی که تنها زندگی میکنه، اصلا نمیتونه جامعه رو بشناسه، نمیتونه مراوده و رفت و آمد و نشست و برخاست و سلام علیک رو بشناسه. همیشه یه آدمه تنها، تک بعدیست. تجری من تحتهم الانهار، از زیر جایگاه ها، خانه ها، درخت باغ هاشون اینها نهرها جاریست. و قالو، اینها وقتی به اینجا رسیدن، الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا را شکر و ستایش که ما را به این نقطه هدایت کرد. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اصلا قرار نبود ما راه را پیدا بکنیم مگر جز اینکه خدا به ما راه بنماید. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، رسولان الهی به حق بر ما آمدند. یه ایمان ها، یک ایمان حقیقی است که انسان باید بهش برسه که رسول را حق بداند. و اینجاست که میبیند نتیجه تبعیت از رسول رسیدن به اون نقطه است. این نقطه باید در دنیا هم اتفاق بیفته، یعنی در دنیا باید اهل ایمان به جایی برسن که نسبت به هم هیچ قلی در دلهاشون نباشه. وقتی این قل نباشه، اصلا این بحث فکر کنم انجام شده، تجریم تحت امول انهار، که این انهار چیا هستن، مثال هاشو براتون زدم که بسیاری از این نهرها، نهرهای صفات انسانی است که اینها در اون نهرها اصلا شناورند، در اون صفات قوتورند. بعد میگوین ما اگر که آدم شدیم به خاطر هدایت الهی بود. آیات 9 و 10 یونس، میخوام ببینید کجاها الحمدلله آمده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار. نگاه بکنید الحمدلله ها کجاهاست، هم اون آیه میگه تجري من تحتهم الانهار، هم این آیه میگه، میگه هم آنها کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، پروردگارشان هدایتشان میکند به سبب ایمانشان. یعنی نور راه اینها همان ایمانی است که آوردن. خب وصفشون چیه؟ تجری من تحتهم الانهار، کجا؟ فی جنات نعیم، در باغهایی که نعمت دارد. دعواهم فیها سبحانک اللهم، ذکر آنها، خواندن آنها در اون جنات سبحانک اللهم است. یعنی خدایا تو چقدر منزه و پاکی. برمیگردم سر سبحانک، آیه رو تمام بکنم. و تحیتهم فیها سلام، درود آنها با همدیگه سلامه. یعنی در اونجا چیزی جز سلامت وجود ندارد. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، و در نهایت، و در نهایت حرف آنها این است که بگوین الحمد لله رب العالمین. پس این کلام، کلام ساده ای نیست. اگر واقعا ما مثلا سر سفره می نشینیم الحمد لله میگیم، در پایانش الحمد لله میگیم، مسافر به سلامتی میرسه الحمدلله میگیم، این باید حتما بار معنایی خودش رو در وجود ما داشته باشه و اون اثرگذاری را داشته باشد که چرا ما ستایش میکنیم خدا را در این گونه موارد. حالا این کسانی که به اون نقطه رسیدن، یعنی به جنات نعیم رسیدن، چرا دعوای آنها این است، یعنی حرفشون و کلامشون که بگوین سبحانک اللهم، یعنی در این تردیدی نیست که آنچرا که خدا گفته است یا خلق کرده است بر اساس صفت سبحانیتش کرده، یعنی هیچ چیزی رو ناپاک نیافریده، هیچ چیزی را بیهوده نیافریده، هیچ چیزی را بی اثر خوب نیافریده، یعنی اصلا لا تائل در خلقت خدا وجود ندارد. پس هدایت او هم بر اساس سبحانیت اوست، چون پاکی و پاکیزگی را برای مخلوقات خودش خواسته است، به جهت صفت سبحانیتش این را خواسته است. پس اگر انسان راه او را تبعیت بکند، قطعاً به نقطه سبحانیت میرسه، یعنی به نقطه ای میرسد که جز پاکی نمیبیند و نیست. مثلا آیا از صفت دروغ پاکی حاصل میشود؟ نه. به همین جهت چون خدا سبحان است، توصیه کرده است که صادق باشید. آیا از صفت طغیان و عصیان و سرکشی و نافرمانی و معصیت و گناه انسان به نقطه سبحانیت میرسد؟ نه. پس این که میگوید این کارها را بگذارید کنار، از سبحانیتشه، چون خدا سبحان است. پس شما که رکوع میکنید و میگویید سبحان ربی العظیم، یعنی من اراده کرده ام که با این نماز در راه تو حرکت بکنم، دستورات تو را تبعیت بکنم تا به نقطه سبحانیت برسن. این که میگوین مثلا امام یا پیامبر معصوم است، یعنی به نقطه سبحانیت الهیه رسیده است، یعنی او پاک 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 است، یعنی دیگر گرد هیچ گناهی نمیگردد و ذره ای از آثار گناه در او نیست، چون عمل به گناه نمی کند. از این جهت میگوین که دعواهم فیها سبحانک اللهم، تو چقدر پاکیزه ای، چقدر پاکیزه ای. و تحییتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بخشی از آیه تقریبا روی الحمدلله تفسیر شد، هنوز آیات دیگری هم هست، چون وقت تمام شد میگذاریم برای جلسات بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر،
آمین.
انک على کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.